بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 سطر اول. و اما اعتراضه لأن علت تکثر الاشیاء المتماثله لو کانت هی تکثر محالها لکانت المحال المتکثره المتماثله محتاجتن الى محال اخر و تسلسل. ابن سینا به مناسبت وارد این بحث شد که تکثر یک ماهیت نوعیه به چه چیز است. بیان کرد که تکثر به وسیله ماده است، یعنی گفت تکثر به توسط تعینات مختلفی است که از جانب علت به این طبیعت نوعی داده می شود، و چون این تکثر رو یا تعینات متکثره رو باید یه ماده قبول کند، بنابراین تکثر به عهده ماده است و به توسط ماده است. اگر ماده نباشد این تعین های متعدد صادر نمیشن از علت و این ماهیت نوعی متکثر نمیشه، افراد متعدد پیدا نمی کنه. پس تعین و تکثر هر طبیعتی بستگی داره به محل اون طبیعت. این بیان ابن سینا بود، خلاصه بیانش. طوری بیان کردم که با اشکال فخر مناسب باشه تا بتونم اشکال رو ذکر بکنم. فخر اینطور اشکال میکنه، میگه حالا که قرار شد تکثر اون طبایع نوعی به وسیله مادهشون باشه، سوال میشود که تکثر ماده به چه وسیله است. حتما برای تکثر ماده هم باید بگید که ماده دیگری موجود است و اون ماده دیگر کثیر بوده که این ماده رو کثیر کرده. دوباره نقل کلام در اون ماده دیگر میکنیم، خب اونم بالاخره کثیره، کثرتش رو از کجا آورده؟ حتی میگه به وسیله ماده بعدی. و همینطور ادامه خواهید داد و تسلسل لازم خواهد آمد. پس اگر تکثر یک ماهیت نوعیه به توسط محلش باشد، به توسط مادهش باشد، چون خود تکثر ماده باید توجیه شود و حتما به تکثر محل دوباره توجیه میشه، تسلسل لازم نیست. بیانی که گفته شد این اشکال فخر. شما تسلسل ماهیت نوعی رو، شما تکثر ماهیت نوعی رو به محل میدونید، از شما سوال میشه تکثر محل به چیز، حتما اونم به محل دیگر است، خب میشه تسلسل. از این اشکال جواب میدیم. جواب اینه که چیزی که ذاتن قبول تکثر نمی کند باید برایش قابل تکثر به وجود بیاد تا از طریق اون قابل بتواند تکثر رو قبول کند. اما چیزی که ذاتش قبول کردن مثل ماده همه چیز رو قبول می کند، از جمله تکثر رو، دیگه برای قبول تکثر رو او احتیاج به ماده دیگر نداریم، این ذاتش قبوله. صورت نوعیه یا به تعبیر دیگه ماهیت نوعیه و طبیعت نوعیه ذاتش قبول کردن نیست، اون یه امر بالفعله، امر بالفعل که قابل نیست، امر بالقوه قابله. چون خودش ذاتش قبول کننده نیست، تکثر رو نمیتونه قبول کنه، ما برایش ماده‌ای تصور میکنیم یا موجود میدونیم که به توسط اون ماده قبول کند. اما ماده که ذاتش قبوله، تکثر رو به لحاظ ذات خودش قبول میکنه، دیگه لازم نیست که یه ماده دیگری برایش درست کنیم تا او به توسط ماده دیگر قبول کنه. مهم قبول کردنه، علت که داره تعینات متعدد رو میده، مهم اینه که این صورت نوعیه قبول کنه. صورت نوعیه نمیتونه قبول کنه چون بالفعل و امر بالفعل قابل نیست، امر بالقوه قابله، پس صورت نوعیه نمیتونه قبول کنه. لذا ما باید یه امری که بتواند عهده‌دار قبول شود قائل بشیم و بگیم که این صورت نوعیه همراه با اون قابل هست، یعنی همراه با ماده هست. وقتی همراه با ماده شد به توسط ماده تصرف رو قبول میکنه، اما ماده خودش قابل دیگه لازم نیست به توسط ماده دیگر تصرف رو قبول کنه. ماده خودش ذاتاً میتواند تصرف رو قبول کنه، پس احتیاج به ماده دوم نداریم تا چه برسه به بی نهایت ماده که تسلسل بشه. حتی دوتا ماده هم لازم نیست تا چه برسه بی نهایت ماده لازم بشه. این جوابیست که خواجه به فخر میده. و اما صفحه 53 صفحه 1 و اما اعتراض فخر بر ابن سینا، اعتراضش این است به این که علت تکثر اشیاء متماثله. اشیاء متماثله یعنی افرادی که تحت یک ماهیت نوعی هستند. افرادی که تحت یک ماهیت نوعی هستند اونها بهشون میگیم اشیاء متماثله. علت تکثر این اشیاء متماثله اگر اون علت تکثر محالشون باشه، یعنی محلهای اونها که موادشونه، اگر عامل تکثر اون اشیا تکثر محال باشد، لکانت المحال المتکثرت المتماثله محتاجتا الى محال اخر، باید این محل هایی که تکثر دارن و اونها مثل همند، اونها متماثلن، اونها هم تحت یک طبیعت نوعی واقع هند، اونها هم محتاج می شوند الى محال اخر، احتیاج محال دیگه پیدا می کنه و در نتیجه تکثر لازم میاد. اما اعتراضش به این نحوی که گفتیم، فل جواب انها، جواب از این اعتراض اینه که شیئی که شیئ در اینجا یعنی صورت نوعیه، یعنی طبیعت نوعیه یا ماهیت نوعیه، شیئی که لا یکونو به ذاتهی قابلن لتکثر، صورت نوعیه ای که ذاتن قابل تکثر نیست، قابل نیست چون بالفعله و هیچ بالفعلی قابل چیزی نیست، قابل حتما به بالقوه باشه، چون صورت نوعی بالفعل است، لا یکون و به ذاتی قابل تکثر، خودش قابل تکثر نیست، چنین شیئی یحتاج و الی شیئه فی ان یتکثر، یعنی فی تکثرهی، به تعبیر مصدر میگه این چنین شیئی در تکثرش احتیاج دارد الی شیئه، الا شیء این که اون شیء قبول کند تکثر رو لذاته، ذاتن متکثر تکثر رو قبول کنه. دیگه قبول تکثر برای این شیء دوم احتیاج به ماده دیگه نداشته باشه. پس اون شیء اول که صورت نوعی است در تکثرش احتیاج پیدا می کند به شیء دیگر که او به ذاته متکثر است، یعنی برای تکثرش احتیاج به یه شیء سومی نداره. و هو الماده، و هو یعنی اون شیء دومی که قبول میکند تکثر و لذاته ماده است. شیء اول که صورت نوعیه بود برای تکثر پیدا کردن احتیاج به این شیء دوم، یعنی احتیاج به این ماده داشت. اما الذی یقبل التکثر لذاته، اما اون موجودی که ذاتن تکثر رو قبول میکنه، اصلا ذاتش قبول کردنه، امر بالفعلی نیست بلکه امر بالقوه است و ذاتش قبول کردنه، عن الماده، فهو لا یحتاج فی ان یتکثر، یعنی فی تکثرهی، احتیاج ندارد در تکثرش الی قابل آخر، احتیاج به قابل دیگه نداره. اون الی شیئن بالا متعلق بود به یحتاج، این الی قابل آخر هم متعلق است به لا یحتاج، بل انما یحتاج و الى فاعل یکثره فقط، یعنی چنین موجودی که ذاتن میتواند تکثر رو قبول کند احتیاج به قابل دیگر ندارد، احتیاج به فاعل داره، فاعلی باید تکثر رو به او بدهد، اگر داد او قبول میکنه، دیگه برای قبول کردن این تکثر عطا شده احتیاج به یک قابل دیگر نیست. ولی این نمایه تاج و الافائل نیکستر هو، احتیاج دارد این شیئی که ذاتن قابل است احتیاج دارد به یک فاعلی که او را تکثر بدهد و تکثیرش کند. فاعل باید تعینات متعدد رو روی این ماده بریزد تا این ماده متکثر شود. دیگه لازم نیست برای متکثر شدنش یه ماده دیگه داشته باشه که اون ماده قبول کنه، زیرا که خود همین ماده قابل هست، احتیاج نیست که قابلیتش رو یه ماده دیگر تامین کنه. کلمه فقط اون حصر مستفاد از انما رو تأکید میکنه. اگر کلمه فقط هم نمی آمد باز هم مفاد همین بود که هست، اونطور داره اون حصر مستفاد از انما رو تأکید میکنه. بلکه فقط احتیاج دارد به فاعلی که تکثیرش کند. فقط این فقط که هم نبود دوبار تکرار شده تأکیده. این اشکال اول فخر بود برای ابن سینا که جواب داده شد. جواب خواجه رو قطب رازی قبول نداره و بیانی در پاورقی داره که ملاحظه میکنید. بین کلام خواجه و کلام قطب منافاتی نیست، یعنی اینطور نیست که حالا چون کلام قطب صحیحه کلام خواجه باطل باشه، کلام خواجه هم درست. الان توجه میکنید قابلیت ماده ذاتی ماده است، اینو همه حکما قبول دارن. اینطور نیست که قابلیت ماده رو یه ماده دیگه تامین کنه. بله قابلیت صورت رو ماده تامین میکنه، ولی قابلیت ماده رو خود ماده داره، احتیاج به ماده دیگه نیست. پس جواب خواجه جواب کاملیه، منافات نداره جواب فخرم جواب قطبم جواب درستی باشه. حالا مراجعه میکنید اشکال جوابش آسونه، نظارت دیش نیست من از خالش توضیح دم. و علمن نهاز الحکم لیسه علا کل اشیاء متماثله کیفت تفق. فخر اشکال دوم میکرده که این و علم جواب اون اشکال دوم. خواجه اشکال دوم رو تر نمی کنه. در پایان این کلامی که الان به صورت وعلم شروع کرده، در پایان این کلام میگه با این بیان روشن شد که اشکال فقه وارد نیست، یعنی اشاره به اشکال فقه میکنه، اشکال فقه رو مستقلا مطرح میکنه. خب برای این که مطلب روشن بشه من ابتدا باید اشکال فقه رو عرض بکنم. فقه میگه که این چنین نیست که هر جا تکثر حاصل شد ماده دخالت داشته باشه. ابن سینا گفت هر جا تکثر حاصل بشه ماده دخالت داره، به طوری که اگر ماده نباشه تکثر نیست. تصریح کرد که اگر ماده نباشد طبیعت نوعی طبیعت مجرد باشد، نوعش منحصر در فرده، اصلا تکثر اجازه نداد در اونجا. پس تکثر رو به عهده ماده گذاشت، یعنی اینطور گفت هر جا تکثر هست ماده هم هست. حرفش این بود. فخر میگه من در یه جا تکثر رو به شما نشون میدم که ماده وجود نداره و تکثر به خاطر ماده نیامده و اون تکثر وجوده، وجود واجب با وجود ممکن جدا از همند. ولی آیا این جدایی رو ماده قبول میکنه؟ اینطور نیست که ماده این جدایی قبول کنه. در خود ممکنات، در وجود ممکنات اختلاف اگر هست به توسط ماده نیست. دو تا موجود مجرد با هم اختلاف دارن، اختلاف در وجودشون اختلاف دارن، یکی شدیدتره یکی ضعیفتره، ماده هم دخالت نداره در وجود ممکن تا چه برسه به وجود واجب ممکن. در اونجا هیچ وقت ماده دخالت نمی کنه که خداوند که ماده نداره، موجود مادی نیست. در این حال جداست از وجودش جداست از وجود ممکنات. این جدایی و این تکثر حاصل است بدون اینکه ماده موجود باشه. شما همه تکثرات رو به عهده ماده گذاشتید، اینجا تکثر هست و ماده وجود نداره، این تکثر رو چطوری توجیه میکنید؟ اینجا که ماده نیست. این اشکال است که فخ وارد کرد. خواجه جواب میده میگه این حکمی که ما کردیم، حکمی که ما کردیم احتیاج الالماده بود در تشسر. احتیاج الالماده داریم در تشسر، این حکم رو بیان کردیم. یا احتیاج و تکسر الالماده، یا احتیاج و شیء الالماده فی تکسره، این حکم بود که ما شدیم. این حکم در هر شیء نیست، در هر دو شیء نیست. دو شیء که با هم هیچ اشتراک ندارند در باره اونها ما نگفتیم، حالا که متکسرن باید ماده داشته باشند. ما این حکم رو در اشیاء متماثله گفتیم، نه در هر شیئی که شد. دو تا شیئی که با هم هیچ تماثل ندارن، اصلا کامل کامل جدان، اینا دیگه نگفتیم که اگر تعین پیدا میکنند از هم جدا میشوند، تکثر پیدا میکنند، حتما به خاطر ماده شونه، این ما نگفتیم. ما در اشیاء متماثله بحث داریم. اشیاء متماثله اگر بخواهن از هم جدا بشن، باید توسط ماده یا عوارض مادی جدا بشن. این حکم ما بود. پس حکم ما اختصاص داشت به اشیاء متماثله، ولی نه هر اشیاء متماثلی هم. پس اولا حکم ما مربوط به هر شیء نبود، بلکه مربوط به اشیاء متماثلی بود. ثانیاً نه هر اشیاء متماثلی، بلکه متماثلی که الان خواهیم گفت. دو شی سفیدن اما ماهیتشون فرق میکنه، یکی دندان مثلا، یکی برفه، هر دو سفیدن اما ذاتشون با هم تفاوت داره، تکثر دارن، تکثرشون به ذاتشونه، تماثل دارن، تماثلشون در عرضشونه. آیا این دوتا هم برای تعین و تکثرشون احتیاج به ماده دارن؟ نه. اینجا امتیازشون به توسط مادهشون نیست، امتیازشون به توسط ذاتشونه. این ذات از اون ذات جداست، نه این ماده از اون ماده جداست. اگر مجرد هم بودن، اگر مجرد هم بودن و در یه عارض شریک بودن، بازم تمایز داشتن با اینکه ماده نداشتن. پس معلوم میشه تمایز در اینجا به عهده ماده نیست، تمایز به ذاتشونه. از اینجا میفهمیم که هر تماثلی هم کافی نیست که داخل در بحث ما باشه، تماثل ذاتی لازمه، تماثل در عارض کافی نیست. در این مثالی که زدیم تماثل در عارض بود، یعنی این دندان با اون برف در عارضی که سفیدیست تماثل داشت و در ذاتشون تباین داشتن و اختلاف. وقت تعین و تکثر به توسط ذاتشون بود، احتیاج به ماده نداشتند. من از اینجا نتیجه می‌گیرم که تماثل در عرض کافی نیست، تماثل در ذات، در ذاتی لازمه. پس باید دو شیء متماثل فی ذاتی رو به توسط ماده متکثر کرد. یعنی این عبارت تسامح بود، اینطور باید بگم، باید به توسط ماده دو شیء، بله، باید تماثل در ذاتی وجود داشته باشد تا تکثر درست شود، تکثر درست شود. و بحث ما در متماثل به لحاظ ذاته، تمثل جوهری بفرمایید، بله اب نداره، ذاتی. منظور از جوهری باید ذاتی باشه، نه جوهر در مقابل عرض، چون دو تا عارض هم ممکنه در ذاتشون اختلاف باشه. ولی ملاحظه میکنیم، میبینیم که در متماثل هایی هم که تماثلشون در ذاتی است، این حکم که تکثر به توسط ماده است حاصل نیست. مثلا انسان و فرس، انسان و فرس در ذاتی که عبارت از جنسه، یعنی در حیوان، با هم تماثل دارن، ولی امتیازشون به ماده نیست، امتیازشون به فصلشونه. انسان فصلی داره، فرس فصل دیگه داره، به توسط این امتیاز فصول متکثر میشن، ممتاز میشن و متکثر میشن. پس هر متماثل در ذاتی هم این حکم رو ندارد. توجه کنید، دو مرتبه تکرار کنم. اولا دو شی هر جور که شد در تکثرشون احتیاج به ماده ندارند. این چنین نیست که دو شی، هر دو شی در تکثرشون احتیاج به ماده داشته باشند، بلکه لازم است که دو شی متماثل در تکثرشون احتیاج به ماده دارند. بعد میگیم ثانیه، نه هر دو شیء متماثلی در تکثرشون محتاج به ماده اند، زیرا که دو شیء متماثل در عرض به ذاتشون تکثر دارند نه از طریق مادهشون. از اینجا نتیجه میگیریم که پس باید دو شیء متماثل در ذاتی، دو شیء متماثل در ذاتی برای تکثرشون احتیاج به ماده داشته باشند. بعد باز میگیم و ثالثاً دو شیء متماثل در ذاتی هم احتیاج در تکثرشون و تمیزشون احتیاج به ماده ندارن، اونها به توسط فصلشون از هم ممتاز میشن. بلکه دو شیء که در نوع مشترکن، نه در ذاتی، در ذات مشترکن، نوع یعنی ذات، و میخواهند با عوارض تمیز پیدا کنند، اینها در تکثرشون احتیاج به ماده و عوارض دارند. روشن شد مطلب؟ پس هر دو شیء در تکثرشون احتیاج به ماده ندارند، دو شیء متماثل احتیاج دارند. هر دو شیء متماثل هم در تکثرشون احتیاج به ماده ندارند، دو شیء متماثل در ذاتی احتیاج دارند. اینو نباید میگفتم، دو شیء متماثل در ذاتی احتیاج دارن نباید میگفتم، اون نفیش خوب بود. نه هر دو شیء متماثلی احتیاج دارن در تکثرشون به ماده، متماثل در ذاتی احتیاج به ماده در تکثرش احتیاج به ماده ندارد، در تکثرش احتیاج به فصل دارد. بلکه متماثل در ذات، دو متماثل در ذات احتیاج دارن، پس هر دو شیء محتاج به این نیستن که با ماده متکثر بشن. و هر بلکه باید متماثل باشن، و هر دو متماثلی هم کافی نیست که محتاج باشن به در تکثرشون به ماده، زیرا که ممکنه متماثل در عرض باشن و به ذاتشون تمایز داشته باشن نه به مادهشون. پس تماثل باید در عرض نباشد، و در ذات اگر در ذاتی بخوان متماثل باشند اون هم کافی نیست، اون هم باز باعث احتیاجشون به ماده نمیشه، زیرا که دو تا شیئی که در ذاتی مشترکن امتیازشون و تکثرشون به فصلشون نه به مادهشون. این حکم منحصر است به جایی که دو شیء متماثل در ذات باشن، اون وقت تکثرشون به توسط ماده است. ماده و عوارض فرق نمی کنه، دیروز اینو گفتیم، یا امتیاز به ماده است یا به حسب ماده است. به حسب ماده رو گفتیم عوارض، عوارض مادی،
یعنی سببش مثلا ماده بوده
ماده بوده که عوارض رو قبول کرده، سببش سبب تکثر ماده است که عوارض رو قبول کرده،
یا مستقیما مثلا باعث تعین یا اینکه سبب تعین.
بله اینو دیروز گفتم، یا مستقیما باعث تعین، مثال زدم به دو تا انسان دو قلو، بعد به حسب عوارض هم توضیح دادم. تماثل در ذات یعنی تماثل در نام. پس مطلب رو جمع کنم، از اون طرف آمدم، حالا میخوام از این طرف برم. این حکمی که ما گفتیم مطلب از اون طرف خواجه آمده بود، من از همون طرف آمدم، حالا میخوام از این ور برم که خود واضح تر باشه. ما گفتیم حکم رو اینطور بیان کردیم که شی در تکثرش احتیاج به ماده دارد، این حکم ما بود. این حکم مخصوص جاییست که دو شی متماثل در ذات باشند، دو شی متماثل در ذات باشند، مخصوص اونجاست. اگر دو شی متماثل در ذاتی بودن نه در ذات، این حکم در اونها جریان ندارد. اگر دو شی متماثل در عارض بودند، این حکم در اونها جریان ندارد. اگر دو شی اصلا متماثل نبودند، این حکم در اونها جریان ندارد. پس این حکم در غیر متماثل، در متماثل فی العارض، در متماثل فی ذاتی جریان ندارد، در متماثل فزات جریان دارد. یعنی دو شئی که تحت نوع واحد مندرجند که ذاتشون و نوعشون یکیست، این دو شئی اگر بخوان از هم امتیاز پیدا کنند، امتیازشون به ذاتشون نیست، امتیازشون به فصلشون نیست، امتیازشون به توسط عوارضیست که ماده اون عوارض رو قبول میکند. پس امتیازشون به عهده ماده است، امتیاز و تکثرشون به عهده ماده است. ما در این جور زا داریم بحث میکنیم. طبیعت نوعیهی که دارای افراد دارای افراد است، اختلاف افرادش به توسط عوارض است، عوارضی که ماده باید قبول کند، پس اختلاف افرادش به توسط ماده است. حالا که مطلب تمام شد به فخ جواب میدیم. آیا وجود این چنینه؟ آیا وجود طبیعت نوعی است که افرادی داشته باشد که اون افراد در ذات مشترک باشند و در عوارض مختلف باشند؟ تا شما توقع داشته باشید که این جور جا هم ماده عامل تکثر بشه، شما گفتید در وجودها ماده عامل تکثر نیست. ما جواب دادیم که در هر وجود، در هر جایی که نگفتیم، در هر تکثری که نگفتیم ماده عامل تکثره. ما یه در تکثر خاصی داریم میگیم ماده عامل تکثره، در موارد خاصی داریم میگیم، و وجود از اون موارد نیست. پس نباید در وجود انتظار داشته باشید که عامل تکثر ماده باشه. در طبایع نوعیه عامل تکثر افرادشون مادهشون یا عوارض مادی است که اونم برمیگرده به ماده. در غیر طبایع نوعیه نمیتونید بگید تکثر به عهده ماده است. همونطور که توجه کردیم در بعضی جا تکثر به عهده فصله، در بعضی جا تکثر به عهده خود ذاته، در بعضی جاها تکثر به ذات است و عارض، یعنی از همه جهت اختلافه. بله در طبایع نوعیه‌ای که میخواد افرادشون مختلف باشه تکثر به ماده است، به عوارض ماده و به خود ماده، و وجود طبیعت نوعیه نیست که بخواد افرادی داشته باشه بعد افرادش به توسط ماده از هم جدا بشن. پس اشکال فخ اشکال واردی نیست. ما در موضعی بحث میکنیم، موضع خاصی، او بحث ما رو عام گرفته و در خارج از اون موضع بر ما نقض کرده. ما در یه موضع خاصی داریم بحث میکنیم، او از یه جای دیگه که خارج از بحث ماست نقضی برداشته آورده روی بحث ما وارد کرده. این که نقض نمیشه. باید در همون موردی که ما بحث میکنیم ناقضی نشون بدید، نه ناقضی از خارج بردارید بیارید. چه اشکال داره؟ فخ این نگفته که فخ گفته ما وجود ممکن با وجود واجب، این دوتا رو ملاحظه کرده، نه وجود با ماده رو، که این بحث رو نکرده. گفته وجود واجب با وجود ممکن امتیاز دارن، در حالی که در این امتیازشون ماده نقش نداره. شما دارید فرض میکنید وجود با ماده امتیاز دارن و در این امتیاز میفرمایید حالا ماده نقش داره، اینجا هم امتیاز، در این امتیاز هم ماده نقش نداره، این هم امتیازش به ذاتشونه. وجود با ماده هیچ اشتراکی نداره، امتیاز به ذات دارن، امتیاز به ذات دیگه احتیاج نداره که یه ماده دیگری این امتیاز رو قبول کنه. دیگه بله ماده به قول شما مقبول است، موجود فوق مقبول است، هرچی هست بالاخره ذاتشون با هم نمیسازه. وجود یه ذاته، ماده یه ذات دیگری. اینجور جا هم اگه شما مثال بزنید بازم جواب میدیم که اینجا امتیاز ذاتی برقرار است، احتیاجی نیست که از طریق ماده امتیاز درست بشه. مطرح نشده، شاید به خاطر اینکه دو شیء غیر متماثل در هیچ جهت شاید نداشته باشیم. بالاخره دو تا شیء در به لحاظ عرضشون متماثلن، لااقل بر هر دوشون شیء به عنوان عرض صرف میکنه و این شیء میشه ما به اشتراکشون. این من یه فرضی کردم که دو شیء از هیچ جهت تماثل نداشته باشن، شاید نداشته باشیم، لذا خواجه هم مطرح نشده. خواجه از اول وارد بحث در متماثلات شده. اون شیء که هیچ تماثل نداشته باشه، نه در ذات، نه در ذاتی، نه در عارض، اینو مطرح نکرده. شاید به این جهت بوده که اصلا نداشته باشیم، چون هر دو شیء که شما ملاحظه میکنید لااقل در عارض شیئیت شریکند. از چیزی که هیچ جور شرکتی به نشون نباشه شاید نداشته باشیم، مگر همین وجود رو با یه ماهیتی ملاحظه کنید که بر وجود شیء اطلاق نشه. اگر بر وجود شیء اطلاق نشه، ولی بر هر دو مفهوم اطلاق میشه. شیء هم اطلاق نشه مفهوم، یا اگر مفهوم اطلاق نشه معلوم اطلاق میشه، چون مفهوم به ذهن ما مربوطه، معلوم به مبادی عالی مربوطه. هر دو معلوم مبادی عالی هستن، چه وجود چه شیء دیگر. پس بر هر دوشون معلومون صرف میکنه. بنابراین دو چیز داشته باشید که هیچ عارض مشترکی هم نداشته باشن نیست، وجود نداره. به همین جهت هم خواجه مطرح نکرده. من به خاطر که بحث کامل تر بشه مطرح کردم که بحثو کاملش کنم، اگرچه به وسیله ای کاملش کردم که وجود خارجی نداشت.
اصلا خود شیء هم مثلا با وجود چیز داشته باشه این هم نمیشه، چیز شیء صرف بکنه وجود نباشه.
نه، وجود نباشه، موجود نباشه، و الا بر وجود شیء صرف میکنه. شیء ماهیته، شیء اگر ماهیت، شیء اگر ماهیت باشه دیگه بر وجود صرف نمیکنه.
ماهیت میتونه شیء باشه، وجود با او از هم هست شیء نتونه باشه.
نه، شیء که معنی ماهیت عرض میکنه، شیء که معنی ماهیت باشه بر وجود صرف نمیکنه، مگر شیء عام بگیری که حتی غیر ماهیت هم شامل بشه، که داریم همچین شیء.
شیء که تو اون عمل مفاهیمه
حالا الان از کدام مفهوم بگیرید، معلوم بگیرید، شیء بگیرید، هر کدوم از اینا آمن، منتها در شیء تشکیکی هست که شیء اختصاص داشته باشه به ماهیت. چون اطلاق کردن شیء رو بر ماهیت تنها اطلاق کردن، شیء رو بر ماهیت و وجود هم اطلاق کردن. اگر شیء بر ماهیت اطلاق بشه با وجود اشتراک در شیئیت نداره.
حالا دوباره از اون طرف هم میتونم بگیم ماهیت رو نه عام
حبی نداره، مثال متشکل کنید اشکالی نداره. مثالی که من زدم درسته، اشکالی برش وارد نیست. حالا شما یه مثال دیگه اضافه کنید یا یه مثال کم کنید، بله اینا دیگه احتیاجی نیست گفته میشه. و علم ان هازل حکم، هازل حکم یعنی احتیاج الالماده فی تکسر، لیسه علا کل اشیاء متماثل کیفت تفق. این حکم ما بر هر اشیایی که متماثل باشن به هر نحوه از تماثل اطلاق نمی کنیم. این حکم رو مربوط به هر شیء متماثلی نمی دونیم. کیف ارتفق، هر جور تماثل داشته باشن. زیرا متماثلات به امر عارض، یعنی دو چیزی که در عارض متماثلند، این نما تتکسر به ماهیاتها، با ماهیاتشون متکثر میشن، مثل همون دندان و برفی که مثال زدم. ماهیت یعنی ذاتشون، ذاتشون از هم جداست ولو در عرض با هم شرکت دارن، در عرض بیات شرکت دارن، متماثل در عرضن اما مختلف در ذاتن. اینا اختلافشون به ذاتشون، اختلافشون به ماده نیست. خب پس باید تماثل به امر عارض نباشه، به امر ذاتی چی؟ میفرمان اونم کافی نیست. ولا علا کل اشیایی که متماثل باشن در امر ذاتی، این حکم هم مترتب نیست بر اشیایی که تماثلشون در امر ذاتی باشد. زیرا متماثلات بالجنس که تماثل در جنس دارن، تماثل در ذاتی دارن، انما تتکثر به فصولها نه به مادتها. با فصلشون متکثر میشن. پس اونجا هم عامل تکثر ماده نیست. بل هو یعنی این حکم خاص است به متماثلات نوعیه‌ای که محصل باشن، یعنی جنس و فصل با هم باشن که فصل باعث تحصل جنس شده باشه، متماثلاتی که من شأنها ان توجد فی الخارج غیر مختلفت الا بالعوارض، متماثلات نوعیه‌ای که در خارج مختلف نمی‌شوند مگر اینکه عوارض دخالت کند، و اگر عوارض دخالت کند ماده دخالت می‌کند، چون عوارض در ماده وارد می‌شوند. عوارضی که میگیم غیر از لوازمه ها، توجه کنید لوازم اختصاص به ماده نداره، در موجودات مجرد ما لوازم داریم، اما عوارض که همون عوارض مفارقن اختصاص به ماده داره، چون عوارض مفارقه میروند و میآیند، زائل میشوند، حادث میشوند، و موجودی که مادی نباشد این چنین عوارض مفارقه رو نداره. پس عوارضی که فارغند احتیاج به ماده دارن. اگر فرق به عوارض باشه در واقع باید گفت فرق به ماده است. چرا گاهی بر لازم عرض گفته میشه، به اون اعتبار ما میتونیم در مجردات عرض لازم بگیم. بله عرض نوعا در مقابل لازم گفته میشه و بر عرض مفارق اطلاق میشه، ولی گاهی از اوقات عرض رو میگن و عام رو اراده میکنن، هم مفارق رو هم لازم رو قسمت میکنن، عرض رو به دو قسم لازم و مفارق. اینجا اون عرض عام مرادشونه. اگر عرض عام مراد ما باشه عرض رو بر مجردات هم میتونیم اطلاق کنیم، منتها در مجردات حتما عرض لازم مرادمونه. پس کردم عرضی که عام باشه که همون لازمه، ولی عرض شما عرض خاص رو در نظر دارید، من دارم تصریح میکنم و اصرار دارم که عرض عام مراد ماست، نه عرض عرض عامی که دارم عرض میکنم، نه اون عرض عام و عرض خاصی که تو کلیات در کلیات میاد، منظورم عرض به مفهوم عامش و عرض به مفهوم خاصش، منظورم اینه. پس این حکمی که ما گفتیم اختصاص دارد به توایع نوعیه و به افرادی که در ذات با هم شریکند و در نوع با هم شریکند. اونها اگر بخواهن از هم ممتاز بشن به توسط ماده یا به توسط عوارض ماده جدا میشن. خب این درباره توایع نوعیه. اما وجود چی؟ وجودم آیا اینچنینه؟ ولما لم یکن الوجود کذلک، چون وجود اینچنین نیست که طبیعت نوعی باشد و افرادی داشته باشد که تماثل در ذات داشته باشند، فقط سقط نقضی که فاضل شارح وارد کرده، نقض کرده به این که وجود تکثر پیدا می کند در واجب و ممکن، بدون اینکه ماده ای در این تکثر نقش داشته باشه. پس شما ابن سینا چرا گفتید هر جا تکثر هست ماده هست؟ ما می بینیم در وجود تکثر هست ماده نیست. جواب اینه که ما گفتیم هر جا که طبیعت نوعی متکثر شد ماده هست، نگفتیم هر جا تکثر هست ماده هست، گفتیم هر جا طبیعت نوعی متکثر شد ماده هست. وجود طبیعت نوعی نیست، اگر متکثر شد لازم نیست ماده باشه، چون حکم ما اون جا رو شامل نمی شد. تذنیبون، تذنیب یعنی دنباله، و تعبیر به تذنیب نشون میده که این بحث دنباله بحث قبله و نتیجه گیری از بحث قبله. ما توحید رو اثبات کردیم، برای توحید دو تا مقدمه ذکر کردیم که دو تا فصل بود، اون دو تا فصل به عنوان مقدمه توحید ذکر شدن، بعد وارد خود توحید شدیم، توحید رو اثبات کردیم، بعد در این وسط به این فایده پرداختیم که حالا فایده دو مرتبه دلیل دوم بود برای توحید، یا اونطور که ما بیان کردیم یه فایده مستقلی بود که اینجا به مناسبت ذکر شده بود. حالا میخواییم دوباره برگردیم به بحث توحید و خلاصه گیری کنیم، نتیجه گیری کنیم. همون مطلبی رو شما در توحید گفتیم دوباره نتیجه گیری کنیم. این فصل نتیجه توحیده و همون مطلبی رو که اثبات شده بود داره تذکر میده. لذا با قد حسله شروع کرده. قد حسله یعنی به دست آمد، از مطالب گذشته به دست آمد این مطلب. بیان شد که واجب الوجود واحد است. نتیجه‌ای که گرفتیم بود که واجب الوجود واحد است به حسب اون تعینی که دارد، چون تعینش واحد است، تعین هر موجودی واحد است، پس او هم که این تعین رو دارد واحد است. و تعین به حسب ذاتشه، یعنی این ذاتشه، از خارج به او داده نشده. اگر از خارج داده می شد تکثر راه داشت، یعنی یه فرد متعینی درست می شد که تعینش مال خودش بود، دو مرتبه یه فرد متعین دیگر درست می شد که تعینش مال خودش بود، یعنی فاعل تعینهای متعدد می داد، افراد متعدد درست می شد. اما چون تعین به حسب ذات بود، از فاعل بیرونی گرفته نشده بود و ذات هم بیش از یک تعین ندارد، قهرن این ذات متعین شد در یه فرد و فرد دوم براش نبود. پس معلوم شد که واجب الوجود، واجب الوجودی که متعین است بر افراد کثیر اصلا گفته نمیشه، هم نمیشه. بله مفهوم واجب الوجود افراد کثیر میتونه داشته باشه و به همین جهت هم هست که ما احتیاج به برهان توحید پیدا میکنیم. اگر مفهوم واجب الوجود عام نبود، احتیاج نبود که ما با دلیل اثبات کنیم واحد بودن واجب تعالی رو. خود مفهوم واحد بودن رو افاده میکرد. از این که ما برهان اقامه میکنیم و با برهان اثبات میکنیم که این مفهوم بیش از یک فرد ندارد، میفهمیم که خود مفهوم قابلیت داشت که افراد کثیر رو داشته باشه. اما مفهوم الان ملحوظ ما نیست، واجب الوجود ملحوظ ماست. واجب الوجود تعین داره، اون تعین نمیذاره که بر افراد کثیر اطلاق بشه. پس باید گفت واجب الوجود بر افراد کثیر اطلاق نمیشود و بیش از یک فرد ندارد. دو تا مطلب داریم میگیم. بیش از یک فرد ندارد مطلبی است، بر افراد کثیر اطلاق نمیشود مطلبی دیگره. شما خوندید در منطق که فرق بین کلی اضافی و کلی حقیقی رو اینطوری میذارن. کلی حقیقی اونیست که بتواند افراد کثیره داشته باشد ولو هیچ فردم نداره. شریک الباری میگن کلیه ولو یه فردم نداره. پس همین که بتواند صدق بر کثیرین بکند بهش میگن کلی حقیقی، ولی کلی اضافی نیست که بتواند. کلی اضافی باید افراد داشته باشه. مثلا فرض کنید که انسان رو که کلیه، انسان رو کلی اضافی میگن چون افراد دارد. حیوان کلی اضافی میگن چون افراد دارد. کلی اضافی اونیست که افراد داشته باشد. اصلا تعریف کلی اضافی اینه که افراد داشته باشه. تعریف جزئی اضافی اینه که تحت یک کلی مندرج باشد، چه یه فرد داشته باشد چه افراد کثیره. تعریفش اینه. تعریف کلی اضافی هم اینه که تحتش افراد باشند. پس بنابراین قوام کلی اضافی به اینه که به افراد صدق کنه. ولی کلی حقیقی قوامش نیست که بر افراد صدق کند، قوامش به این است که بتواند بر افراد صدق کند. حالا در ماننفی اینطور میگیم، میگیم که واجب الوجود یک فرد دارد، بعد میگیم و نمیتواند بیش از یک فرد داشته باشد. اولا یه فرد دارد پس کلی اضافی نگیریدش. بعد میگیم میگیم که نمیتواند بیش از یک فرد داشته باشد پس کلی حقیقی هم نگیریدش. واجب الوجود متعین است، نه بیش از یک فرد دارد و نه میتواند بیش از یک فرد داشته باشد. نتیجه چه می‌گرفتیم؟ بعد تو این عبارت کلمه به حسب تعین ذاته رو داریم. خواجه می‌فرماید این به حسب تعین ذاته اشاره دارد، همونطور که من عرض کردم اشاره دارد به اینکه تعین واجب تعالی این ذاتشه. تعین به حسب ذاتشه، از خارج نیامده. چون عرض کردم اگه از خارج بیاد میتونه تکثر داشته باشه، میتونه چند تا تعین بر این طبیعت وارد بشه. ولی چون طبیعت از خارج نمیاد مربوط به ذاتشه، دیگه چند تا تعین نمیتونه مربوط به یک ذات باشه. نه، مفهوم واجب الوجود باقت نظر از تعینی که داره، اینه دارم عرض میکنم، مفهوم واجب الوجود باقت نظر از تعینی که دارد میتواند کلی باشد، ولی چون تعین عین ذاتشه هیچگاه نمیگذارد که او کلی بشود. منتها کسانی که توحید رو درک نکردن و به شرک افتادن، این تعین رو نیافتن، خود مفهوم خالی رو گرفتن. مفهوم خالی قابل صدق و کثیرین هست، وقت اونا میدن قابل صدق و کثیرینه، وقت ما در استدلال باید ثابت کنیم که تعین عین این ذاته. وقتی ثابت کردیم تعین عین ذاته، دیگه قابلیت صدق این مفهوم و کثیرین گرفته میشه و از بین میره، ثابت میشه که این مفهوم دیگه قابل صدق و کثیرین نیست و توحید اثبات میشه. توجه میکنیم ما در توحید سعی میکنیم تعین رو عین ذات کنیم، همین، با همین کار ما توحید اثبات میکنیم. خود مفهوم واجب الوجود قابل صدق و کثیرین هست، ما تعین رو که نمیگذارد مفهوم قابل صدق و کثیرین باشد، عین این ذات میکنیم، عین ذات میکنیم تا این مفهوم نتواند دیگه قابل صدق و کثیرین باشد. در برهان توحید این کارو میکنیم. پس کاری که برهان توحید میکند اینه که تعین رو برای این ذات واجب میکند و به این اکتفا نمیکنه، بلکه این تعین ثابت شده رو عین ذات میکنه که دیگه هیچ جور تعدد راه نداشته باشه، حتی قابلیت صدق بر کثیرین گرفته بشه، نه صدق بر کثیرین از بین بره، قابلیت صدق بر کثیرین از بین بره، که برهان توحید این کارو میکنه. عرض میکنم خود مفهوم واجب الوجود عامه، قابل صدق بر کثیرین از خود مفهوم. ما تعین رو میاریم با این ذاتی که واجب الوجوده عین همدیگه میکنیم، و وقتی این قابلیت صدق گرفته میشه، حتی دیگه مفهوم این چنینی قابل صدق بر کثیرین نمیشه. نه دیگه، اون وقت شما ببینید مثل اینه که در ممکنات شما یه مفهوم جزئی رو در ذهن بیارید، خب این مفهوم جزئی وقتی تو ذهن میاد میشه کلی، اما شما حاضیت این مفهوم رو هم به ذهن بیارید، حاضیت یعنی اسم اشاره رو بیارید، بگید این زید، نگید زید، بگید این زید. اگر در ممکنات، در مفهوم ممکن که به ذهن میاد و کلی میشه، ولو جزئی باشد، در خارج وقتی به ذهن میاد کلی میشه، اگر در این مفهوم کلی شما حاضیت رو اشراف کردید، حاضیت یعنی تعیون، اشراف کردید، گفتید این زید، این مفهومی که از این زید شما پیدا میکنید، این مفهوم دیگه جزئی است، هیچ وقت کلی نمیشه. ما درباره واجب تعالی داریم این کارو میکنیم که وجوب وجود رو تنها نمیذاریم، اون حاضیت و تعیون رو کنارش میاریم، این دیگه قابل صدق کثیر نمیشه، میشه شخص، حتی اگر مفهوم باشه، چون مفهوم جزئی ما داریم به این بیانی که گفتیم. خب من دارم همین عرض میکنم، ما در برهان توحید ثابت میکنیم که حاضیت هست و عین ذاته، در مثل زید حاضیت عین ذات نیست، در مثل زید حاضیت از تعینات آمده، لذا زید رو میتونید طوری تصور کنید که حاضیت نداشته باشه، میتونید طوری تصور کنید که حاضیت داشته باشه. واجب الوجود اگه بخواد تصور کنید اونطور که هست، باید تعین رو باش بیارید، اگر تعین رو نیارید اشتباه تصور کردید. اما در ممکنات نه، حاضیت رو میتونید بیارید، غیر حاضیت هم میتونید بیارید، در هر جا حاضیت بیاد وحدت هست، در هر جا حاضیت بیاد شخصیت هست، در واجب تعالی که حاضیت یعنی تعین میاد وحدت هست، ولی در واجب تعالی نمیتونید حاضیت رو نیارید، مهم اینه، در بقیه مفاهیم میتونید حاضیت نیارید. واقعیت واجب تعالی نیست، بله به لحاظ مفهوم میتونید بینید، ولی واقعیت واجب تعالی نیست. واقعیت واجب تعالی را اگه بخواد بزندید به همون اندازه که میتونید، حتما باید با تعیین باشه و دیگه قابل استفاده کسی نخواهد شد. بله اونی که شما از واجب تعالی بزندید مفهوم واجب تعالی است، مفهوم واجب تعالی که خود واجب تعالی نیست، البته خود واجب تعالی به ذهن نمیاد، عرض میکنم با همون طریقی که میدونیم و به همون اندازه که میتونیم. تذمیبون مطلبش از خارج گفتم بخونم. قد حصل به دست آمد منهازا از مطالبی که در فصل قبل گفتیم به دست آمد که واجب الوجود واحد است به حسب تعین ذاتش، یعنی به حسب اون تعینی که مربوط به ذاتشه و از خارج نگرفته. و معلوم شد که ببینید، اول میگه واجب الوجود واحد است، یعنی افراد نداره. دوم میگه نمیتواند واحد نباشد، نمیتواند افراد داشته باشد. اول کلی اضافی نیست، دوم یه کلی حقیقی هم نیست. و ان واجب الوجود لا یقال علی کثرت اصلا، واجب الوجود لا یهمل، لا یقال این لا یهمل علی کثرت اصلا. خواجه میفهمد هذه نتیجه لما مضا، نتیجه فصل قبله، بلکه نتیجه سه فصل قبله، چون دو فصل قبل هم حالت مقدمی داشتن برای فصل قبل. و افاد مصنف به قولش گفت به حسب تعین ذاته، افاد این مطلب رو که تعین زائد بر ذات واجب نیست بلکه این ذاتشه، زیرا تعین انما یکون و زائدن در وقتی که ذات مقول بر کثرت باشد. اگر ذاتی متکثر بود مثل انسان، تعینش دیگه این ذاتش نیست، تعینش زائد بر ذاتشه. و اگر تعین زائد بر ذات شد، از کدوم بعد از بیرون بیاد؟ خود ذات مختزی این تعین نیست. اگر خود ذات مختزی تعین باشد و تعین به حسب ذات باشد، دیگه این چنین ماهیتی و این چنین ذاتی متکثر الافراد نخواهد بود. او حتما متوحد الفرده، یک فرد بیشتر نداره.